أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، آیا این مرجحاتی که برای احد المتعارضین در مقام ذکر شد، ما بین اینها ترتیبی هست یا ترتیبی ما بین اینها نیست؟ مرحوم آخوند اختیار فرمود ترتیبی ما بین اینها نیست. اگر در احد المتعارضین یه مرجحی بوده باشد و در معارضش یه مرجح آخری بوده باشد، بناهم بر این که اجتفا می شود به مرجحات منصوصه، در ما نحنوی حکم تخییر بین الخبرین است، چون که هر کدام یه مرجح دارد و امتیازی از همدیگر ندارد. اطلاقات تخییر این صورت را می جیرد، فقط اون صورتی خارج است که عهد المتعارضین مرجحی داشته باشد و اون دیگری نداشته باشد. و اگر بنا شد در متعارضین تعدی بشود از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، ملاحظه می شود اونی که ملاک مرجحیت است که به اون ملاک و به اون معیار تعدی شد از منصوصه به غیر منصوصه، که اقربیت احد المتعارضین یا ظن به صدق احد المتعارضین و کونهی مطابقن للواقع، اگر اون منات در یکی حاصل شد معل مزاحمه شرط و مرجح دارد، ولیکن یکی اقربیت للواقع دارد یا ظن به مطابقت با واقع دارد، اون ملاک شد اخسبو می شود و الا رجوب اخبار تأخیر می شود. این فرمایش ایشان بود. در مقابل قول ایشان، یه قول شیخ قدس الله نفسه الشریف است و اون این است که اگر در یکی از متعارضین مرجح صدوری بوده باشد و در خبر معارض غیر مرجح صدوری بوده باشد، اون مرجح صدوری مقدم است. با بوده مرجح صدوری در احد المتعارضین نگاه به سایر مرجحات نمی شود، حتی بناءً علی القول بالتعدی. اگر ما متعدی هم بشویم از مرجحات منصوصه، کمان که مذهب شیخ است، مع ذلک مرجح صدوری با بود او در احد المتعارضین نوبت به سایر مرجحات نمی رسد. وحید بهبانی قدس الله نفسه الشریف او عکس کرده است، فرموده است اگر در احد المتعارضین مرجح جهت صدوری شد، نه مرجح صدوری، مثل اینجی یکی از خبرین موافق با عامه است و دیگری مخالف با عامه، اونی که مخالف با عامه است مرجح جهت صدوری دارد که احتمال تقیه در اونیست، اونی که مرجح جهت صدوری دارد او مقدم می شود بر سایر مرجحات و حتی به مرجح صدوری هم او مقدم می شود. الان یک قضاوتی مرحوم آخوند ما بین شیخ و وحید بهبهانی کرده است و کلام هر دوتا را هم مناقشه کرده است، نه کلام شیخ صحیح است نه کلام وحید بهبهانی. اول کلام وحید بهبهانی را میگوییم که شیخ کلام وحید بهبهانی را توضیح کرده است به او که مرجعه جهت زدوری مقدم است بر سایر مرجعات، که حتی مرجعه زدوری هم او انداخته می شود با مرجعه جهت زدوری. ایشون فرموده است خلاصه، بله اونی که توضیح شده است کلام وحید، ایشون فرموده است در جایی که یکی از خبرین مرجعه جهت صدوری داشته باشد مثل اون مواردی می شود که ما بین احد الخبرین و الخطاب الاخر جمع دلالی بشود، چه زوری که یکی از خبرین عام بشود یا مطلق بشود و خبر دیگر خاص بشود یا مقید بشود، چه متخالفین می شود، مقید را مطلق را حمل بر مقید می کند، عام را مخصص به خاص می کند. در حقیقت اون خبرین از موارد تعارض خبرین خارج است، موارد جمع عرفی ها که عام و خاص است، مطلق و مقید است، که مرحوم آخوندم فرمود تعارض در اون موارد نیست. چه زوری که در اون موارد، بله، خبرینی که هست ما بین هما جمع عرفی هست و تعارض با این نیست، فرموده در جایی که احد الخبرین مرجعه جهت صدوری داشته باشد نسبتش با خبر دیگر نظیر نسبت عام و خاص است، نظیر نسبت مطلق و مقید است. چرا؟ چون که در اون خبری که مخالف با عامه است در او احتمال تقیه نیست، اما اون خبری که موافق با عامه است در او احتمال تقیه است. و اصل هم در خبرین این از چه هر دو صادر شده اند، اصل در خبرین هم همین از شهر دو صادر شده اند. این بود خبر مخالف با عامه قرینه می شود که اون موافق با عامه که صادر شده است انتقیت صادر شده است. این همون جمع، بله، چیزی که است همون مثل موارد عام و خاص می شود، اون مطلق و مقید می شود. چه زوری که در موارد عام و خاص حمله می شود عام بر، بله، حمله می شود بر این خاص، مطلق حمله می شود بر مقید. در این موارد هم اون خبری که موافق با عام است این خبر مخالف قرینه می شود چون تقیت صادر شده است، چنه مثل اون موارد عام و خاص است، مطلق و مقید است. شیخ بعد از این چین کلام را فرموده است برای اینجا اصل در خبر این صدور است و این مخالف عامه قرینه می شود که صدور موافق لرعایت تقیه است، این زور اشکال کرده است به وحید. فرموده است بر اینجا شما که میگویید اصل در خبر این صدور است و قیاس کردید کلام را به موارد عام و خاص مطلق و مقید، این حرف حرف باطلی است. چرا؟ چون که در موارد عام مخواست اون خاص، بله حساب می شود عرفن قرینه بر این که اصالت و تطابق در ناحیه عام مطابق با مراد جدی نیست. ظهور اصالت و تطابق عموم مطابق با مراد نیست، قرینه می شود. خطاب مقید قرینه می شود که مراد جدی از مطلق مقید بود. تعبد به خطاب عام و به خطاب خاص تعبد صحیح هم هست که بیان می کنیم کلام شیخ را. چرا؟ سنج وقتی که عام مخصص شد خطاب عام لغو نمی شود، در سایر موارد اخذ می شود با اون خطاب عام. شک کردیم در مواردی که خاص مجمل شد امرش دایر شد ما بین الاقل و الاکثر، در ناحیه اکثر که توجه کردید که تخصیص مشکوک است، تمسک به عموم عام می شود و اجمال از خطاب خاص برداشته می شود، یعنی اقتصار به قدر متعقن از خاص می شود. و ها کذا در مطلق، در خطاب مطلق شک کردیم قید دیگری دارد یا نه و اصالت الاطلاق رفعش می کنیم. تعبد به خطاب عام و به خطاب خاص هیچ لغویتی ندارد به خلاف المقام. در مقام اگر شارع تعبد بکنند به این خبری که موافق با عامه است، به این مخالف با عامه است، تعبد به خبر موافق لغو می شود. تعبد به صدور خبر موافق یه سوه لغو چون به او که عمل نمی شود. پس در ما نحنفی قیاس کردن این معنا که صدور توجه کردید اون خبر صدور، اون صدور خبر مخالف و صدور خبر موافق هر دو صادر شده اند و ما بگوییم بر اینکه توجه کردید خبر مخالف را حقیقتا صادر شده است، توجه کردید این را حمل می کنیم بر تقیه، این تعبدی به صدور لغو می شود. وقتی که تعبد صدور لغو شد چطور این جمع عرفی می شود؟ این چطور مثل خطاب مخاصه می شود؟ چطور مثل خطاب مقید و مطلق و مقید می شود؟ باید در این موارد یه تعبد بشود، تعبد بشود یا با صدور خبری که مخالف با عامه است، این میشه ترجیح، دیگه جمع دلالی نمی شود. از تعارض خارج دو تا خبر می شوند به تعارض، می گیم این را مقدم می کنیم و اون هم درست نیست. اگر خبر موافق توجه کردید موافق با مخالف عامه معارضه کردن، نه این زور نیست که خبر مخالف عامه مقدم بشود، بلکه اونی که از اخبار ترجیح فهمیده می شود این است که ترجیح به مخالفت عامه یا به موافقت عامه و هاکذا سایر مرجعات. اینها در فرض این است که خبرین در صدور متکافئین باشد. بعد از فرض شده است در خبرین که خبرین من حیث صدور و تعبد صدور یکسان هستند، شارع اون وقت مرجح قرار داده است اون مخالف عامه را یا مرجحات دیگر را. و اما در اون صورتی که یکی از خبرین مرجح صدوری دارد، خب تعبد می شود، توجه شردی تعبد می شود با اون خری که بله صدورش مرجح دارد، مثلا رواتش اوسق است، بنابراین جا اوسقیت روات از مرجعیات صدور بشود. یا اینجه یکی از خبرین مشهور است، نقلش مشهور است که از مرجعات صدور است. پس در صورتی که یه خبر مشهور است و اون خبر دیگر شاز و نادر است، این خبرها متکافئ نیستند در صدور. مورد دیگر فرض شده است در این جمین حیث صدور مساوی بشوند، اون وقت تعبد می کنند. بدون جهت شیخ قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است بر اینجه، بله ملتزم شده است بر اینجه، بله مرتزه صدوری مقدم است بر سایر الجهات. ولو خبر مشهور موافق عامه بشه، خبر بله غیر مشهور شاست مخالف عامه بشود، خبر موافق با عامه گرفته می شود. خودش فرموده فظاهر تقدیم اون خبری که بله مشهور است ولو موافق با عامه بشود. این کلام شیخ است. شیخ در ذیل کلماتش چی میگوید؟ میگوید بر این که مرجه جهت صدوری اون وقتی به او رجوع می شود ابتداعاً که این دوتا خطاب من حیث صدور حد و قطعی بشود. اگر دو خبری بوده باشد هر دو خبر متواتر هستند، یکی مخالف با عامه، یعنی هر دو قطعی هستند من حیث صدور. دو خطابی هستند هر دو من حیث صدور قطعی هستند، یکی موافق با عامه یکی مخالف با عامه، مخالف عامه گرفته می شود. یا دو خبر قطعی صدور نیستند ولیکن دلیل تعبدی به خبر برای شمولش بر خبرین یکسان است، بر خبرین یکسان است. وقتی که شمول تعبد دلیل تعبد برجود، امنانوی مرجه جهت صدوری مرجه می شود. و اما در زایی که یکی من حیث صدور مرجه دارد و می شود دلیل تعبد او را بجیرد، ولو دلیل تعبد در ادله ترجی او را بجیرد، در صدور او را اون خبری که در صدورش رسان از او را بجیرد، دیگر نوبت به سایر مرجعات نمی رسد. بعض تلامذه شیخ قدس الله نفسه شریف از این کلام شیخ اینجور فهمیدند، آخه شیخ به بهانه مر چیزی چه هست، بله چیزی چه هست به مرحوم بهبهانی، اینجور اشکال کرد. گفت تعبدی به خبرینی که بعد اون یکی را حمله می کنیم به تقیه، این تعبد لغو محض است. اینجور نگفت. این کلامی که شیخ در کلامش دارد که دلیل ترجی به جهت صدور اون وقتی می شود که خبرین در صدور نسبت به اعتبار یکسان بوده باشند، بعض تلامذش از این کلام فهمیده که شیخ اون وقتی میگوید به سایر مرجعات رجوع می شود که دلیل تعبد هر دوتا را بجیرد بالفعل، یعنی هم اون خبر را بجیرد همین خبر را بجیرد. در این صورت مرجه جهت صدور می شود، تقیه مخالفت با تقیه مرجه می شود. و اما در زایی که هر دوتا را نگرفت یکی را گرفت، نه در آن صورت مرجه نمی شود. و از تلامذه اینجور فهمیده است از کلام شیخ و بعد به شیخ اشکالی کرده است. گفته است شما در نقض به وحید بهبهانی گفتید که معنا ندارد خبری را بگوییم تعبد به صدورش می شود ثم او را حمل بر تقیه بکنیم، حمل بر تقیه بکنیم، بگیم موافق با قوم الغا بکنیم. شما این اشکال را کردید. بس شما چجور فرض میکنید دو خبر متعارضی که تعبد به هر دوتا شده است، تعبد فعلی ها به هر دوتا شده است. بعد هم یه اشکال دیگری کرده است. اون اشکال دیگری بارت از این است که آنی که وحید بهبهانی گفت توجه کردید لا مناسه انسان او را اختیار بکند. چرا؟ چون که اون خبری که بله مخالف با عام است، با بود اون خبر انسان یقین پیدا می کند خبر موافق خلل دارد، یا از امام اصلا صادر نشده، یا اگر صادر شده است تقییتا صادر شده، او قابل تعبد نیست. دو تایش بود بر شیخ. یه اشکال این از چه شما به وحید اشکال می کردید که به دو خبری که بله توجه کردید تعبد بشود به صدور، بعد او را حمله بکنیم بر این که تقییتا صادر شده، این لغو محض است. شما خودتون کلامتون فرض کردید که ترجیح به تعبد به ترجیح به جهت صدور اونجاییست که اون صدور خبرن یکسان بوده باشد در دلیل الاعتبار نسبت به دلیل الاعتبار، یعنی هر دوتا تعبد به او بوده باشد چند نبیل فیل. این یه اشکال. اشکال دوم این است که چه زور جرأت می کند آن حرف وحید بهبهانی را بیندازد اشکال کند، اشتباه بگوید، مثلا درست نیست. با وجود اینکه خبر مخالف با امه که صادر شد، اون خبر چشمی می کند خبر موافق خلل دارد، یا اصلا از امام صادر نشده، یا اگر صادر شده است تقییتا صادر شده است. مرحوم بعد هم اینجور گفته است که یه شعری گفته است، تلامزه شیخ از خودش گفته است. بله عجب این است که چه زور این حرفی که واضح است بطلانش، یعنی حرف شیخ که واضح است بطلانش، صادر شده است از کسی که در دقت نظر قریب به شکل قمر از فعلش در دقت نظر. این هم که شعرش در آخر گفته. مرحوم آخوند میگوید بر اینکه این دو اشکال هیچ کدام وارد نیست. مراد شیخ این است که دلیل تعبد شمولش وقتی که بر کلل خبرین علاقتین سوا شد مساوی شدن، اون وقت دلیل ترجیح به جهت صدور بله ترجیح به نوبت میرسد بود. و نه اینکه فعلا هر دو حجت هستند، اون دلیلی که خبر را خبر سگرا حجت میکند او یکسان بشود، چی بگوییم دلیل تعبد شمولش به خبرن یکسان است، نه اینکه به هر دو شامل می شود هر دو را حجت می کند. در جایی که اینجور شد و دلیل خارجی هم تعبد به صدور یکی نکرد، اون وقت نوبت می رسد به جهت صدور. و ایشان مرادش این است که اگر مرجه جهت صدوری داشته باشد، اخبار ترجیح او را می جیرد، اون صدور را حجت می کند، صدور او را نوبت دیگر به مرجعات دیگر نمی رسد. مرجعات دیگر فرع این است که خبرین در من حیث صدور متکافئین بشود، نه اینکه هر دو بالفعل حجت هستند. این یه اشکال که درست نیست بر شیخ چرده این تلامزه. اشکال دیگرش هم درست نیست. گفت برای این خبر مخالف وقتی که صادر شد، اون خبر موافق امرش ما بین دوتا خلل است، یا صادر نشده است یا نه تقییتا صادر شده است. میگوید نه، احتمال سومی هم هست. احتمال سومی این است که او صادر شده و مطابق حکم واقعی است این خبر دیگر صادر نشده است، چی مخالفه با اون است. این احتمال هم است، چه خبر واحد است دیگر، صدورش قطعی نیست. یه احتمال این است که آنی که صادر شده از امام خبر موافق با امه بشود و حکم واقعی هم همون بوده باشد، این خبر مخالف صادر نشده است از امام. یه احتمال دیگر هم این است، وقتی که اینجور شد پس احتمال صدق در خبر موافق داده می شود و ملاک و حجیت هم احتمال صدق است. این خبر مخالف لعل صادر نشده یا صادر شده است مراد یه چیزی بود که با اون خبر موافق بود، با اون خبر موافق بود. توجه کردید، میگن اراده غیر ظاهر شرط است امام علیه السلام، که امامون در روایات داریم ها یه چیزی که امام علیه السلام ولی دارد در روایت بر اینجه امام علیه السلام فرمود بر اینجه، برای در روایت دارد همون روایت از آن اقام هم دارد بر اینجه، ولی از آن ایرا که اقامه ایرا که انسان میگوید در صلات، ولی میتواند از آن از آن را مشیم بگوید. راوی میپرسد خوب از آن را مشیم بگوید در صلات هم میتواند راه برود؟ میفرماید میتواند راه برود در صلات. این ظاهرش این است، میتواند. چطور میتواند در صلات راه برود؟ در صلات موقع راه رفتن چی نمیشه نماز خواند. میگه چرا؟ وقتی که داخل مسجد شدی دیدی امام خیلی جلو است، شما هم فرض بفرمایید تازه رسیدی تا برسی اونجا توجه شد طول دارد، همونجا تکبیرت الاحرام بگو، برس برس. وقتی که رسیدی اونجا با امام به در رکوع امام درش کن او را، که اگر توجه کردید این کار را بکنی مشی کردی در حال صلات، تکبیرت احرام بستی و در حال صلات هم راه رفتی. خب این خلاف ظاهر است که در صلات هم میشه راه رفت، بلکه ممکن است این زور خلاف ظاهر اراده بکند که موافق بوده باشد با دلیلی که میجد در صلات باید انسان بله چیز بوده باشد سلبش کن، بله سلبش را لم یقیم سلبه، سلبش را قائم بکنند، منافات ندارد با این اجر این را اراده بکنند. بدون جهت در ما نحنفی اینجور می شود، ایشان مرحوم آخوند می گوید که توی که منحصر کردی خبر موافق یا صادر نشده یا تقییتا صادر شده، نه اینجور نیست، احتمال ثالث است که صادر شده و مطابق حکم واقعی است. این خبر مخالف یا صادر نشده یا ظاهرش مراد نیست. پس این هیچ شد. بعد مرحوم آخوند روش را بر میگرداند به شیخ، همون بر ترتیب شفایه میگویم تا معلوم بشه و شفایه چیست، بر میگردد به شیخ میگوید ولی مطلب شیخ درست نیست. چرا؟ برای آن که ما گفتیم این مرجعات ولو مواردش مختلف است همهش مرجع صدور است، یعنی موجب می شود که شارع تعبد بکند به صدور اون خبر که در اون مرجع است، نه اینکه مرجع چیز دیگر است. ولو مورد ترجیح جهت صدور است، ولیکن این موجب می شود که تعبد به صدور او بکند. وقتی که یه روایتی من حیث صدور مشهور شد و روایت دیگر هم من حیث فرض کنید صحت صدور راضح شد مخالف با اون شد، این یه مرجعی دارد اونم یه مرجعی. یا شیخ شما هم که میگید ما تعدی میکنیم از مرجعات منسوخه، همین زور هستی، ملاک تعدی شما چیست از مرجعات منسوخه؟ از ملاک تعدی تیست؟ ملاک تعدی مناطش را باید بگی، چه ما از ان اخبار فهمیدیم چه ملاک مرجعیت چه موجب می شود شارع تعبد به صدور خصوصان خبر بکند. اقربیت بالنسبه است. خب شما ببینید اینجا که مخالف با عامه است، این موافق با عامه است، یکی اقربیت صدور دارد، اقربیت دارد نسبت به دیگری، خوب تعبد به او می شود. اگر ندارد یکسان هستند، یکسان هستند، رجوع به اطلاقات تأخیر می شود، چون ملاک تعدی موجود نیست. و هاکزا زن به صدق، اگر کسی گفت زن به صدق هم ملاک ترجیح هست، زن به صدق یعنی مطابقت با واقع، اگر هست خب امیه می شود ولو در خبری که فرض کنید مشهور است. اگر نیست خب رجوع به اطلاقات تأخیر می شود. این چرفی چی شما فرمودید اونجایی که دلیلین من حیث صدور یکی باشد، اگر مراد اون دلیل اعتبار اولی که خبر سگاهت زدن نامیجی، او من حیث شمول یکسان است. اخبار ترجیح نامیجی، اخبار ترجیح همش تعبدی به صدور است، به ایه مرجعه، به هر مرجعهی بوده باشد تعبدی به صدور است. اونی که در بود ترجیح است مرجعه است، تعبدی به صدور است. اگر تعدی میکنی خب رجوع بلاک را نگاه بکنید، تعدی نمی کنید اونم یه مرجعه دارد، اینم یه مرجعه دارد. و بیان کرد ایشان چه در ما نحنوی ولی ترجیحات هم که ولی ترتیبی ما بین اینها ملاحظه نمی شود. این کلام مرحوم آخوند است. این کلام مرحوم آخوند بنابر این که کسی بگوید از مرجعات منصوصه تعدی به غیر المنصوص می شود، ملاک اقربیت الواقع است و ملاک زنده به واقع است، این اشکال وارد است بشه. شما که به تعدی کردید خصوصیتی در روایات ملتزم نشدید که این شهرت فتوایی بله به خصوصه مرجع اول شمرده شده است، این خصوصیت ندارد، ملاک اقربیت است. این کلام مرحوم آخوند درست است. و اما اگر کسی مرجعات منصوصه را ملتزم شد، حرف مرحوم آخوند تمام نیست. چرا؟ چون ایشان فرمود این مرجعات منصوصه که در مقبوله یا عمر ابن حنزله و در مرفوعه علامه شده است، این همین نتیجه، اینها بله ترتیب را دلالت نمی کنند، مراد از اینها ترتیب نیست. چرا مراد ترتیب نیست؟ با وجود اینکه اول دوم اینها را فرموده است، اول بله چیزی که از صفات حکمین را فرموده، بعد وقتی که به روایت نسیده شهرت را فرموده که مرجعه صدور است. چرا این در تعداد مرجعات است ترتیب نیست؟ چون که فرمود در دو تا روایت توجه کردید، در دو تا روایت، در یکی گفته است در خبرین مخالف در خبرین که متخالف هستند، اگر یکی موافق با بله عامه شد، یک دیگری موافق با عامه شد، یکی مخالف با عامه، مخالف عامه را بگیر، این معتبره سکونی است. یه روایت دیگری هم بود که اون روایت اونجا بود که اگر دو خبر رسید، توجه شدید بله دو خبر رسید، یکی موافقش نشان بده به کتاب، هر کدام موافق با کتاب است بجیر، اون یکی را ول بکن. این من اشتباه کردم، این معتبره سکونی است که موافق کتاب است. اون یه روایت دیگری است که روایت دیگری معتبره هست که مخالفان با. گفت باید اطلاقات این اخبار را که یه مرد زهری جسی شردن تأکید بکنیم به مرجعات دیگر، اگر ترتیب معتبر باشد، اون وقتی موافقت کتاب مرجعه هستش مشهور نباشد، چون شهرت مقدم است در مقبوله، یا کزا نبوده باشد، اون لازم میاد تأکید به کثیر تقیید بشه مثل تخصیص بشه زیر بعید است نمیشه ملتزم شد. این کلام مرحوم آخوند بود. خب بیجی خوب اگر مرد ذات منصوصه باشد صفات الحکمین چه ربطی به روایت ندارد. مرد زی روایته نیست، مرد زی روایته شهرت است در مقبوله، موافقت الکتاب و موافقت الکتاب است و مخالفت العامه است موافقت کتاب سنت و مخالفت عامه است همین هاست. خب تأکید میکنیم بله اون روایتی جیم که مخالف عامه را بگیر میگیم در صورتی که اون روایت دیگر موافق کتاب سنت نباشد تا یه تأکید یا مشهور نباشد دو تأکید اشکالی که نداره بعیدش لازم نمیاد. اون روایت دیگر را هم همین زود دو تا تأکید میکنیم که ما در حقیقت سه تا مرجع داریم: شهرت، یکی موافقت کتاب سنت، یکی مخالفت عامه و موافقت العامه. سه تا مرجع داریم. کجای آسمان به زمین خورد؟ کجا باید لازم آمد؟ کمانچه ملتزمم به این میشویم ملتزم به ترتیبم میشویم. چون که در مقبول یا عمر ابن حنزله اول وقتی که امام علیه السلام عدول کرد از صفات الحکمین، چون که حکم ها در صفات یکی هستند، مرجع اول را شهرت در روایت قرار داد. خب ملتزم میشم این شهرت روایتی مرجع اول است. بعد راوی فرض کرد که هر دو مشهور هستند، فرمود موافقت کتاب و مخالفت العامه. در مقبوله یا عمر ابن حنزله موافقت عامه و مخالفت العامه ترتیب زش نشده است، هر دو را با واو زش کرده است. ولیکن در زید فرمود اسائل عمر ابن حنزله عرض کرد که یبن رسول الله خبرین هر دو موافق کتاب هستند یا هیچ کدام در کتاب نیست، هر دو هم یکسان هستند در شهرت. اونجا فرمودونی که مخالف با اخبار عامه است او را بگیر موافق را ترک کن. این ترتیب را که گفت این در کلام سائل است، سائل اینجور فرض شد، نه اینکه امام عرض فرمود که موافقت کتاب نشد مخالفت عامه را بله ملاحظه کن. این تقیید در کلام سائل است، تقیید در کلام فرض در کلام سائل ترتیب را اعتبار ترتیب را نمی رساند، اینقدر می رساند که مخالفت عامه مرجع مستقل است. حتی در اون جایی که موافقت کتاب نبوده باشد مخالفت عامه مرجع مستقل است. اما اگر فرض کنید موافقت عامه را باید اول ملاحظه کرد ثم مخالفت عامه را، موافقت با کتاب را ثم مخالفت عامه را که ترتیب است، به این معنا دلالت نمی کند. اما این ترتیب در اون روایت کتب راوندی که اون عرض کردیم در اونجا ذکر شده است که اگر هر دو موافق کتاب شدند اون وقت نگاه کن به روایات عامه و اونی که در روایات عامه مخالف است بگیر، اونجا ترتیب را دارد. اگر در روایت کتب راوندی در سندش یه مناقشه ای هست در مشایخش، اگر در اون از اون خط مناقشه انسان رد شد ملتزم می شود به ترتیب، ملتزم می شود به ترتیب، دوران لم بین تعیین و تغییر می شود. توجه شدید که مقتضاش تعیین است. این حاصل کلام می شود در مقامی که به دست آوردیم نتیجه اش این است که قضیه تغییر بین المتعارضین رأسا باطل است، فقط در خبر این متعارضین اینها مرجع است و ما بین اینها هم ترتیب است به این نحوی که گفتیم. والحمدلله رب العالمین. مرحوم آخون یه کلامی دارد و آن این است که در آخر اشاره می کند به کلام وحید بهبهانی و اون کلامی را که می گوید انشاءالله فردا توضیح می ده.